بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خب ما گفتیم مبانی مکتب قضایی اسلام یکی ضرورت وجود قانونه، یکی تساوی تمام آحاد مسلمین در برابر قانون، و یکی رسیدگی عادلانه به دعاوی. نسبت به رسیدگی عادلانه به دعاوی به آیاتی اشاره کردیم که در جلسات گذشته توضیح دادیم، و بعد گفتیم که یک دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه در سال 98، یعنی 4 سال پیش، از طرف رئیس وقت قوه قضاییه صادر شده که در ماده 4 به این دادرسی عادلانه اشاره میکنه و میگه که این دادرسی مستند به اصول متعددی از قانون اساسی است، و بعد بر اساس این یک سری تکالیفی رو متوجه مراجع قانونی میکنه. به اون تکالیف عبارت بودند از علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هر گونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام، محاکمه در اسرع وقت، دسترسی به وکیل، براءت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، و بالاخره تناظر. این مقصودشون همون هماهنگ بودن انسان دو طرف دعواست، یعنی نظیر هم باشند دو طرف دعوا. تناظر به معنای اینه که با دو طرف دعوا به یک شکل، ظاهرا مقصودشون اینه، همون مسئله‌ای که در روایت شریح هم هست که علی ابن ابی طالب فرمود که با دو طرف دعوا به یک نحو برخورد کن. از این چیزهایی که به عنوان به اصطلاح آثار رسیدگی عادلانه مطرح شد، بعضی ها شما به عنوان مبانی مکتب قضایی بحث کردیم، بعضی هاش هم بحث خواهیم کرد. از جمله اونایی که بحث کردیم قانونی بودن جرم و مجازات، که ما گفتیم ضرورت وجود قانون، یعنی برای اینکه یک سیستم قضایی عادلانه‌ای در کشور شکل بگیره از نظر اسلامی، باید در همه زمینه‌هایی که مرتبط به رفتارهای مردم هست قانون وجود داشته باشه و سیستم بر اساس قانون قضاوت کنه که واقعاً چنین چیزی جرمه، اون توی قانون تعیین شده باشه، تعریف شده باشه، مجازاتش هم اونجا تعیین شده باشه. نکته دیگری که باز به عنوان یک مبنا ما به اون اشاره کردیم و بحث‌های گذشته گفتیم، مسئله تساوی در برابر قانونه که ما روی این نکته تاکید کردیم، آیات و روایاتی اشاره کردیم که همه در برابر قانون یکسانه. از جمله مبانی که هنوز بحث نکردیم، به زودی بحث میکنیم، مسئله سرعت در دادرسیه که این رو قبلا در مباحث فقهی گفتیم، باز دوباره بحث خواهیم کرد. از جمله مواردی که باز مبناست و بعدا بحث میکنیم، بحث براءته. اصلی این استش که کسی مجرم نیست مگر اینکه خلافش ثابت بشه از طریق ادله اثبات شرعی. و یک مبنای دیگری که باز در اینجا مطرح شده و ما بعد بحث میکنیم، مسئله استقلال و بیطرفی مرجع قضایی است که این رو هم در ادامه بحث خواهیم کرد. بنابراین اون چی که در این دستورالعمل آمده که عرض کردم در 22 تیر ماه سال 98 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده، بعضی از اون چیزها به عنوان مبنا ما در مباحث مکتب قضایی مطرح میکنه. از جمله اونها سرعت در دادرسی، البته ما تعبیرمون اینه، سرعت در احقاق حق، که سرعت در احقاق حق لازمش سرعت دادرسی، یعنی باید دادرسی به گونه سریع صورت بگیره. این مسئله تو این من توی این به اصطلاح دستورالعمل هم آمده، محاکمه در اسرع وقت. که خب این بحث سرعت دادرسی رو ما در کتاب قضا بحث کردیم، به لحاظ فقهی مسائل مختلفی رو که گفتیم به عنوان نتیجه گیری اواخر کتاب قضاوت و قاضی ما این بحث رو مطرح کردیم که آیا قاضی میتونه حکم رو به تأخیر بندازه برای اینکه حکم صادر کنه مهلت بخواد؟ ما اونجا جواب دادیم که با توجه به بحثایی که اونجا کردیم، حالا اینجا نمیخوایم وارد اون بحثای فقهی در این زمینه بشیم، قاضی نمیتونه. پس از اینکه به اصطلاح حکم براش روشن شده و دو طرف هم هیچ بنایی بر صلح ندارن، یه وقت هستش که تو حین دادرسی دو طرف به مصالحه میرسن، منکر مثلا از انکار خودش دست برمیداره، تموم میشه دعوا، مدعی از دعوای خودش دست برمیداره، تموم میشه دعوا، یا با همدیگه یه جوری کنار میان، نه به اون روشی که معمولا بنگادارا میگن نه تو 100%، نه تو 100% وسطشو بگیر، یه جوری با هم کنار میان. خب دیگه دعوا تموم میشه دیگه، قاضی نیاز نداره حکم صادر کنه، تموم میشه. اما اگر اینها گفتن نه آقا ما حکم شما رو میخوایم، قاضی هم براش مشخص شده که دیگه حکم چیه، یعنی رو ضوابط قضایی ها مشخص شده، نه اینکه واقع رو میدونه. نه، ما قبلا عرض کردیم، بارها گفتیم، حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خودشون تصریح میکنن که من که قضاوت میکنم قضاوت به واقع نمیکنم. خود پیغمبر تصریح کرده، روایت داریم، بارها این روایت رو خوندم، حضرت فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من در بین شما به بیانه ها و قسم ها قضاوت میکنم، و بعضکم الحن به حجته من بعض، بعضی از شما بهتر بلدید استدلال کنید، بیانه بیارید یا قسم بخورید، اما اگه شما بیانه آوردید من بر اساس اون بیانه حکم کردم، یا قسم خوردید من بر اساس اون قسم حکم کردم، و شما میدونید که این که حکم کردم خلاف واقعه، نرید بگید پیغمبر خدا حکم کرده به نفع ما، پس حلالا طیبا. حضرت فرمان فمن قطعت له قطعتا من مال اخیه، اگر من یک قطعه ای از مال برادر کسی رو برای او قطع کردم، یعنی این مال دیگری بوده من حکم کردم مال توه، فقط قطعت له قطعتا من النار، یه تیکه آتش رو دادم بهش. نره بگه آقا اینو پیغمبر حکم کرده یه حلالا طیبه، خودش که میدونه این حکم مطابق واقع نیست. این روایت تصریح داره که حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چه جسد به ائمه علیهم السلام، اینها هیچ کدام به واقع قضاوت نمی‌کنه. البته در روایات وارد شده که امام زمان عجل الله فرجه الشریف، تعبیر روایت اینه که یحکم به حکم داوود علیه السلام، که اون روایات تفسیر میشه به این که امام زمان تنها کسی است که به واقع حکم میکنه، دیگه به ظاهر حکم نمیکنه. اما تا امام زمان، حالا اون مربوط میشه به زمان ظهور حضرت، تا اون زمان قضاوت ها امر ظاهریه، حتی قضاوت های پیغمبر، قضاوت های علی ابن ابی طالب، اینا همه احکامش ظاهریه، بر اساس مستنداتی که در قضا برای قاضی تعریف شده قاضی حکم میکنه. بنابراین اگر قاضی حکم براش روشن شد، روشن شده، باز تاکید میکنم، نه اینکه واقع رو بدونه، نه، بر اساس موازین قضایی میگه این الان به نفع این طرف باید حکم بشه، تمام، دیگه نمیتونه الان حکم و تأخیر بندازه، وقتی هم دو طرف بنایی بر مصالحه نداره. بله، اگه حکم روشن نشده، یعنی هنوز بیانه مثلا اقامه نشده یا قسم تحقق پیدا نکرده، که عرض کردم جلسه گذشته وقتی که دو نفر میرن دعوایی رو مطرح میکنن، اول قاضی باید مدعی رو از منکر تشخیص بده که یه ضوابطی داره تعیین شده بر اساس. وقتی تعیین شد به مدعی میگه خب آقا بیانه بیار، بیانه یه سری شرایطی داره، اگر اون بیانهشون شرایطو داشت و اونا آمدن شهادت دادن، باز شهادتشون هم شرایطی داره که باید اخبارشون علیه سن باشه، اگر اونها آمدند و آدمهای مورد اعتماد بودند و خبرشون هم از حس بود، اون موقع دیگه بر اساس اون بیانه حکم. اگر چنین بیانه ای پیدا نشد یا نبود یا بود ولی شرایطو نداشت، خب قاضی از مدعی سوال میکنه که شما میخوای منکر قسم بخوره؟ اگر منکر قسم خورد، خب به نفع منکر حکم میشه. اگر منکر نکول کنه، تو دادرسی این بحث هست، منکر میگه آقا من قسم نمیخورم، من قسم نمیخورم که این مال مال منه، اما این آقای مدعی رد قسم میکنه، اصطلاحا میگه این آقای مدعی که ادعا داره این مال مال اونه، اون قسم بخوره که این مال مال اونه، رد قسم میکنه. اگر منکر چنین کاری کرد و از قاضی خواست که آقا من قسم نمیخورم، شما این آقای مدعی رو قسم بده، بگو به این ادعایی که داری قسم بخور، اگر این کاری کرد به نفع مدعی حکم میشه. حالا اگر این اتفاقات نیفتاده، هنوز مراحل دادرسی کامل نشده، خب قاضی نمیتونه حکم کنه، اینجا میتونه تأخیر بندازه، ولی بعد از این که دیگه مراحل دادرسی تمام شد، بلافاصله باید حکم کنه. بعد ما اینجا یه نکته ای رو اشاره کردیم، البته این کتاب مال خیلی سال قبله، بحث قضا شاید مثلا مال نزدیک 20 سال قبل باشه، عرض کردم یک جلدش هم چاپ شده فارسی و عربی، البته بقیهش چاپ نشده، ولی این یک جلد چاپ شده، دو جلد دیگه هم هست قضا که چاپ نشده، اضافه بر قواعد قضایی که اونم چاپ نشده. بله، بنابراین اینجا ما یه نکته ای رو اون زمان گفتیم تو کتاب، گفتیم قاضی نمیتونه بگه آقا من دعاوی که به هم ارجاع داده میشه زیاده، بنابراین حالا پرونده باشه بعدن من رسید، بقیه کار بعدن، نه، باید سریع یه پرونده رو رسیدگی کنه و هی به بعد موکول نکنه، که یکی از مشکلاتی که در سیستم قضایی وجود داشت، الان نمیدونم هست یا نه، قبلا همین بود که به دلیل فراوانی پرونده های ارجاعی به قضات، قضات مهلت نداشتن که اصلا یه پرونده رو دقیق مطالعه کنن، چون باید قاضی همه جوانب پرونده رو ببینه بدونه، در نتیجه قضات برای این که میترسیدن اونایشون که حالا اهل احتیاط بودند و اهل دین بودند، میترسیدن حکم خلاف بدن، هی پرونده رو میذاشتن واسه بعد، حالا بعد و هر بعدش یه چند ماه طول میکشید، اینجوری نبود مثلا فردا بشه، بعد دوباره هی مثلا یه پرونده ای که فرض کنید رسیدگی بهش به صورت عادی در طول یک ماه میتونست به نتیجه برسه، گاهی چند سال هی همینطوری به تأخیر میفته. قبلا هم باز من میگم، الان نمیدونم. خب این بحثیه که به لحاظ فقهی ما اونجا گفتیم که این جایز نیست. بله، اگه واقعا دیگه اضطراره، یعنی واقعا پرونده ها زیادن، واقعا قاضی اصلا نمیتونه، خب مجبوره، چون براش روشن نمیشه حکم، تا وقتی هم روشن نشده نمیتونه حکم کنه. اما اگر اضطراری نیست یا مقدماتی میشه فراهم کرد که قاضی سریع تر بتونه مسئله رو ببینه و روشن بشه براش، خب باید این کار انجام بشه. البته حالا این طرفش هم هست، به بعض وقتا به ما میگن ما نمیدونیم. در مواردی که یک حادثه ای اتفاق میفته، حالا من کار ندارم، من نمیخوام مثال بزنم هرچند که مثالش در ذهنم هست، حادثه ای اتفاق میفته و یک نیازی به داوری سریع پیدا میشه، به ما گفتن، بازم اینو ما نمیدونیم، گفتش که ناقل کفر لیس به کافر، ما نقل میکنیم نمیدونیم واقعا درستی یا نه، به ما اینطوری گفتن که وقتی بعضی وقتا مثلا یه فشاری وجود داره بالا به دلایلی برای اینکه یه پرونده سریع به نتیجه برسه، قضات اعتماد میکنن به اون کارهایی که دادیارها انجام میدن، یعنی یه دیگری که بهشون کمک میکنه اون میگه آقا این مثلا اینجوریه اینجوریه این ادله هست، اون دیگه قاضی خودش نمیره روش دقت کنه، به استناد همون کاری که دادیار انجام داده حکم میکنه، که اینو به ما از این بارش هم گفتن که این هم از نظر شرعی محل اشکاله، قاضی باید برای خودش روشن بشه، نمیتونه بگه آقا برای این روشنه پس من حکم میکنم، آقا این به تو ربطی نداره، ولو این آدم مورد اعتماد باشه، خب شاید اون اشتباه فهمیده، نه اینکه حالا عمدن خلاف بگه، ولی خب شاید اشتباه فهمیده، اون بالاخره قاضی نیست، اون فرض اینه که توی قاضی این صلاحیت ها رو داری، چون قضاوت یه مصدر سختیه، یه کار مشکلیه، به همین دلیلم ما در بحث خودش دیروز هم اشاره کردیم قائلیم به این که قاضی باید مجتهد باشه، بله اگر معزون من قبل مجتهد باشه و مسلط بر فتاوای اون مجتهد هم باشه میتونه به نظر ما قضاوت کنه، ولی این در فرض ثانیه، بر فرض اول همینه که خودش مجتهد باشه، خب اون دادیار که مجتهد نیست، اون دادیار که بر همه امور مسلط نیست، بنابراین قاضی توی بحث فقهی گفتیم نمیتونه دادرسی رو تأخیر بیندازه و وقتی دادرسی رو انجام داد نمیتونه بعد از اینکه حکم براش روشن شد صدور حکم رو به تأخیر بندازه. بعد یه نکته باز قبلا گفتیم، گفتیم به خصوص در اون مواردی که تأخیر انداختن باعث میشه شواهد جرم از بین میره یا ادله اثبات از بین میره، باعث میشه که اصلا اثبات جرم با مشکل مواجه میشه، اینجا قطعا تأخیر انداختن جایز نیست. خب بعد یه نتیجه ای گرفتیم توی اون بحث، این بحث کتاب قضاوت و قاضی فارسیه، چاپ شده است صفحه 312، پس کردم هم به عربی منتشر شده هم به فارسی، این فارسیش، البته اصلش فارسی بوده کتاب، بعدن تعریب شده. تو تا نتیجه اونجا گرفتیم، یه نتیجه که تو مباحث اهداف به اون اشاره کردیم این هست که قضای اسلامی نه تنها باید ثبوتاً عادل باشه، یعنی بر اساس ضوابط و موازین قضاوت کنه، بلکه باید رعایت عدالت اثباتی رو هم داشته باشه، که اینو حالا ما در اهداف گفتیم عدالت اثباتی یکی از عناصر عدالت قضاییه، تو مبانی هم باز دوباره این نکته رو تو تأکید میکنیم که باید یک جوری ساختار قضایی و رسیدگی و طرح دعوا و مراحل دادرسی و همه کارهای مربوط به قوه قضاییه طوری انجام بشه که عدالت اثباتی مخدوش نشه، اینو بعد تو مبانی هم میگیم، اینو یکی از نتایجه. عدالت اثباتی هم قبلا گفتم، ببین عدالت ثبوتی اینه که این قوه واقعا بر اساس موازین عمل بکنه، این یه بحث عدالت ثبوتی. عدالت اثباتی یعنی این که اگر یه ناظر بیرونی غیر به اصطلاح بدون دشمنی و بدون هیچ پیشداوری، یه ناظر بیرونی با انصاف به این سیستم نگاه کنه بگه آقا این سیستم عادلانه برخورد میکنه، این سیستم ظلم درش نیست، این بهش میگیم عدالت اثباتی، چون ممکنه یه سیستمی باشه واقعا عادل باشه، یعنی واقعا داخلش همه به ضوابط ولی در بیرون یه رفتارهایی داشته باشه که وقتی از بیرون بهش نگاه میکنی بگه آقا اینجا اونایی که با اینا رفیقن، اونایی که با اینا همحزبن، اونایی که با اینا فامیلن، اینا همه به نفعشون حکم میشه. و اونایی که با اینا مخالفن، با اینا دشمنی دارن، توی یه حزب دیگه همیشه بر علیهشون حکم میشه، که اینجا اون تصور ایجاد بشه که عدالت نیست، در حالی که واقعا هست، واقعا اونجا همه دارن به ضوابط عمل میکنن. این بهش میگیم خدشه در عدالت اثباتی در عین تحقق عدالت ثبوتی. این یه بحثی که حالا عرض کردم قبلا تو اهداف گفتیم، بعدا توی مبانی دوباره میگیم. نکته دومی که نتیجه گرفتیم همین بحثی است که الان داریم میگیم، که در دادخواهی و دادرسی اسلامی سرعت مطرحه. البته سرعت به معنای این نیست که بدون دقت کار انجام بشه، نه، سرعت همراه با دقته و باید سیستم قضایی، حالا تو مبانی که داریم بحث میکنیم از این منظر داریم نگاه میکنیم، که وقتی میخواد سیستم قضایی در یک کشوری شکل بگیره باید یک جوری طراحی بشه این سیستم که قاضی در اسرع وقت بتونه دادرسی رو انجام بده با دقیق ترین شکل ممکن، یعنی هم دقت حفظ بشه هم سرعت. که دیروز اشاره کردم در مباحث مربوط به فلسفه قضا که در به اصطلاح حقوق‌های دیگر هم مطرحه، این مسئله جزء مسلماته که اطاله دادرسی یکی از عوامل ظلم تلقی میشه، ولو انتهای دادرسی به نفع طرف و واقعا درست حکم بشه، اما خود طولانی بودن دادرسی یه نوع ظلمه. که حالا عرض کردم اون داستان چارلز دیکنز عرض کردم، یک کتاب و فلانی. بنابراین اون بحث رو در اونجا ما گفتیم و فقط الان اینجا ما اشاره کردیم به اصطلاح اون بحث. مطالعه خواستید انشاءالله تو کتاب ما قضاوت و قاضی، البته عرض کردم اواخر کتابه، چون در واقع نتیجه ایست که از کل مباحثی که تو اون کتاب ما بیان کردیم به دست میاد. دنباله این بحث هم انشاءالله برای روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.